ساعت 14 در ایران است. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من پروانه وحید منش هستم. حسن روحانی امروز به فرانسه می‌رود. معاون وزیر خارجه ایران پیش از مذاکرات صلح سوریه به مسکو رفت. و بارش سنگین برف و کولاک مدارس برخی از مناطق ایران را تعطیل کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر اروپایی خود امروز چهارشنبه از ایتالیا راهی فرانسه می شود. سفر اروپایی آقای روحانی پس از لغو تحریم ها به دنبال اجرایی شدن برجام در روز 26 دی ماه صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می رود در سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه قراردادهای مهم تجاری بین دو کشور امضا شود. بر اساس این گزارش یکی از قراردادهایی که انتظار می رود در جریان اقامت رئیس جمهوری ایران در پاریس امضا شود خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس از فرانسه خواهد بود. در سفر حسن روحانی به روم قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار بین ایران و ایتالیا امضا شد. پیش از سفر حسن روحانی به پاریس، چهار سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران در نامی سرگشاده به فرانس اولاند، رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر بین پاریس و تهران نادیده نگیرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه در این نامه خواستار آن شدند که حقوق بشر در کانون گفتگوها قرار بگیرد. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. این سفر پیش از آغاز مذاکرات صلح سوریه در روز جمعه در ژنو سوئیس انجام شده است. استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه دعوتنامه‌هایی را برای برگزاری این مذاکرات به طرفین درگیر ارسال کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت در صورت دعوت از کردهای سوریه دولت ترکیه نماینده‌ای به نشست ژنو نخواهد فرستاد. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده است نشست ژنو بدون حضور نمایندگان کرد به نتیجه نخواهد رسید. مذاکرات ژنو قرار بود روز دوشنبه آغاز شود اما مخالفت طرف‌ها بر سر فهرست شرکت کنندگان برگزاری آن را به تعویق انداخته است. بارش سنگین برف و کولاک روز سه‌شنبه مدارس برخی از مناطق ایران را تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جمله مناطقی که مدارس آنها به طور کامل و یا نوبت صبح آنها تعطیل شده است اردبیل، مشکینشهر، خلخال، کرمانشاه، پاوه، ایلام، قزوین و خرم‌آباد هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مصطفی صفایی مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت برخی از پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه‌های بین‌المللی شهید مدنی تبریز به علت لغزندگی باند لغو شده است. به گفته او تمام پروازهای سه‌شنبه شب نیز لغو شده بود. همچنین رضا علوی مدیر روابط عمومی فرودگاه گیلان روز چهارشنبه اعلام کرد بارش برف و کاهش دید مانع نشستن پروازها در فرودگاه رشت شده است. سازمان ملل متحد از طرف‌های درگیر در سوریه برای نشست روز جمعه در ژنو دعوت کرده است. در ارتباط با نشست پیشرو در مورد صلح سوریه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو در منطقه خاورمیانه ارتباط مستقیمی برقرار کردیم. سلام ایلیا.
پروانه سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
سازمان ملل متحد دعوت از طرف‌های مختلف رو برای حضور در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو سه آغاز کرده. در روزهای اخیر اما و اگرهایی درباره حضور اپوزیسیون سوریه مطرح شده. آیا مخالفان حکومت اسد در این کنفرانس شرکت می‌کنن یا نه؟
پروانه به نظر میسه که شرکت خواهند کرد. طبق اون چیزی که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته، آقای فابیوس گفته که استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه بهش خبر داده که شورای عالی مذاکراتی که اپوزیسیون سوریه در نشست ریاض تشکیل دادن رهبری طرف گروه مقابل دولت سوریه رو در مذاکرات ژنو بر عهده خواهد گرفت. اما قرار هست موضع رسمی اپوزیسیون سوریه امروز اعلام بشه، اینطور که سالم المسلط سخنگوی شورای عالی مذاکرات مخالفان گفته. گویا اپوزیسیون سوریه سوالهایی از سازمان ملل متحد در مورد بعضی از جزئیات داره، از جمله اینکه در دعوتنامه ای که برای اپوزیسیون سوریه فرستاده شده گفته شده که یکی از اهداف مذاکرات ژنو تشکیل یک دولت معتبر هست. اونها در مورد این دولت معتبر سوالهایی دارن که چه طرفهایی در این دولت باید حضور پیدا کنن، چه اختیاراتی داره این دولت ببخشید، و کنفرانس ژنو یک برای مخالفان یک اصل هست، مصوبات کنفرانس ژنو یک که تأکید میکنه بر تشکیل یک شورای انتقالی با اختیارات کامل بدون حضور بشار اسد. همه اینها سوالهایی هست که آقای لوران فابیوس اونها رو مشروع دونسته که از سوی مخالفان حکومت سوریه مطرح میشن، اما در نهایت اپوزیسیون سوریه گفته که نگاه مثبتی داره نسبت به دعوت آقای دیمسترا.
یکی از موارد مورد اختلاف حضور کردها در مذاکرات صلح سوریه خواهد بود. فکر میکنی آیا اونها دعوت شدن به این کنفرانس یا خیر؟
طبق گزارش‌های منتشر شده گویا کردها دعوت نشدن، اما بعضی از شخصیت‌هایی که روسیه خواستار حضور اونها بوده دعوت شدن، از جمله هیثم المنا. صالح مسلم رهبر کردها در سوریه، رهبر یکی از احزاب کرد در سوریه، گفته که دعوت نشده برای مشارکت در نشست ژنو. هیثم المنا از شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه که البته جزو شورای عالی نیست و روسیه خواستار حضورش هست، گفته که اگر دو تن از شخصیت‌های کرد یعنی صالح مسلم و الهام احمد دعوت نشه ازشون برای حضور در نشست ژنو، اون هم شرکت نخواهد کرد و انتقاد کرده، گفته که الان به ما میگن هیئت روسی، ما نمیخوایم هیئت روس باشیم در مذاکرات ژنو، بلکه میخوایم یک هیئت مستقل باشیم، و تاکید کرده بر ضرورت حضور کردها. اما لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته که آقای دیمسترا بهش گفته که کردها به نشست ژنو دعوت نشدن، چرا که حضور اونها یکی از چالش‌های پیش رو برای برگزاری نشست ژنو 3 بود.
و فکر میکنی که نظر کشورهای تأثیرگذار در بحران سوریه چی هستش در مورد این کنفرانس و نشستی که پیش رو هست؟
ایالات متحده آمریکا اصرارش این بوده از مدت‌ها پیش کنفرانس ژنو 3 هرچه سریع‌تر برگزار بشه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این باره بارها با مخالفان گفتگو کرده و اونها رو تحت فشار قرار داده برای شرکت در مذاکرات ژنو. روسیه همچنین طبق مواضع اعلام شده از خواهان برگزاری هست، البته در مورد نشست حضور کردها آقای سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه صحبت کرده و حضور اونها رو ضروری دونسته، اما گفته با برگزاری ژنو 3 بدون حضور کردها مخالفتی نداره. ترکیه اما مخالف حضور کردهاست و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته اگر نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک کردستان که ترکیه اون رو گروه تروریستی میدونه حاضر بشن در ژنو 3، آنکارا نمایندگی نخواهد داشت در این مذاکرات. عربستان سعودی اینطور که نمایندش در سازمان ملل متحد آقای عبدالله المعلمی گفته استقبال میکنه از برگزاری مذاکرات ژنو 3، اما بر پایه مصوبات کنفرانس ژنو 1.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گفتگوی ما رو با ایلیا جزایری شنیدید. اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان در میون بذارید. با هم میشنویم صدای چند شنونده رو که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای رهبر، کسانی که حیا ندارند از دیوار سفارتخانه ها بالا میروند و سفارتخانه های کشورها را با آتش بکشند و آنان که حیا ندارند اشخاص ارزشی شما هستند، نه کسانی که انتقاد میکنند که چنین که میگویید برایشان.
از دبی هستم، خواستم بگم آقای خامنه‌ای تا کی میتونی مردم رو کلک بزنی؟ تا کی میتونی سر مردم کلاه بذاری؟ به هیچ کس جز به قدرت خودت فقط مینازی، به هیچ کس رحم نمیکنی.
وقتی شورای نگهبان تایید صلاحیت میکنه و یا احراز صلاحیت میکنه، مگر شما خدا هستید که از قلب مردم اطلاع داشته باشید؟ این کارا رو دیگه دورش گذشته، بگذارید مردم اون کسانی رو که خودشون میشناسن، سوابقشون میدونن، به اونها رأی بدن. نیارید یه عده قطاع و طریق رو معرفی کنید و بگید باید به اینها رأی بدید. این مسئله حق و ناس یعنی همین، حق و ناس یعنی رعایت حقوق مردم به این شکل، و شما عکسشو دارین عمل میکنین، باعث شرمساریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی که پیش از سفر خود به فرانسه و در دومین روز از سفر به ایتالیا با پاپ فرانسیس دوم رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کردش، قبل از اون هم محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران دوبار به ایتالیا سفر کرده بود. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا در گفتگویی که با رضا ولیزاده داشته ابتدا از تفاوت‌های میان سفر حسن روحانی و محمد خاتمی به ایتالیا میگه.
در دو بود این تفاوت ها وجود داشت و داره. در زمانی که خاتمی به ایتالیا سفر میکرد، پیامش پیام گفتگوی تمدن ها بود که چندان هم به اصطلاح توفیقی رو به اواخر دوره به اصطلاح ریاست جمهوریش نداشت و حتی حرفایی که با پاپ زد خیلی بعدها انعکاس خوبی در ایران نداشت و به طور کلی اون موقع شروع دوران تحریم ها بود و کم کم وضعیت ایران در جامعه بین المللی به مشکل بیشتری برمیخورد، در حالی که روحانی الان با یک دست 14 و به تعبیر 17 تا یادداشت تفاهم و توافق نامه داره امضا میکنه و با دست دیگه از پاپ تقاضای دعا کرده. البته اون چی که دوره روحانی رو متمایز میکنه تفاوت اوضاع احوال بین المللی و برداشته شدن تحریم ها هستش. از سالهای آغاز تحریم ها هر گونه توافق اقتصادی رو به اصطلاح محدود میکرد، حالا اون تحریم ها برداشته شده و ایران در حال خروج از انزواست، اگر که اصولگرایان افراطی نقشه های دیگری نداشته باشند.
آقای روشندل، اشاره کردیم به یادداشت‌های تفاهم متعدد و توافق همکاری بین ایران و ایتالیا، تا چه حد امکان داره که این اسناد تبدیل به قراردادهای اجرایی بشن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. البته معمولاً همه این جور چیزا، مگر اینکه از قبل تیم‌های روش کار کرده باشن، معمولاً با توافق و یادداشت تفاهم شروع میشه. موارد مهمی توی این یادداشت‌ها دیده شده، از جمله یک مورد بالقوه بازسازی پالایشگاه شیراز و تبریز هست که دارن کهنه میشن و یک خط لوله است به ارزش 4.3 میلیارد دلار که البته برای من روشن نیست این خط لوله از کجا شروع میشه و به کجا تمام میشه، و همینطور یک سری چیزهای زیربنایی هستش. از اونجایی که خط لوله ممکن استش که نفت و گاز ایران رو به اروپا ببره، این سوال برای من مطرح استش که رسیدن به اروپا لازمه روابط حسنه با ترکیه است که در حال حاضر خیلی وجود نداره، و یا اینکه با کشورهای آسیای مرکزی. از همه اینا که بگذریم، اجرای قراردادها با انتخابات دور بعدی مجلس و ریاست جمهوری گره میخوره.
آقای روشندل، مقصد بعدی آقای روحانی امروز پاریسه. در این مورد هم آقای خاتمی آخرین رئیس جمهوری ایران بود که در سال 1377 با ژاک شیراک ملاقات کرد. به نظرتون آیا طرح‌های دولت اعتدال، دولت آقای حسن روحانی، میتونه از آفتهایی که موجب سقوط اصلاحات آقای خاتمی شد مصون بمونه؟
دو نوع موانع بر سر راه است. یکی موانع موقته که همزمان با سفر روحانی به فرانسه باید شاهدش باشیم. جامعه فرانسه از دو تا قوه فشار داخلی باش روبرو است. یکی گروه فعالان حقوق بشری هستش که به اصطلاح بدون مرز هستن، و یکی دیگه گروه فعالان سیاسی مقیم فرانسه. ولی وقتی برمیگردیم به داخل ایران نگاه میکنیم، دولت روحانی در هر دوی این مورد از داخل هم تحت فشار است، که کمترین امتیاز رو بده. بنابراین بازم تأثیرات انتخابات آینده میتونه تعیین کننده باشه که تا چه حد وعده وعیدهایی که روحانی در خارج از ایران میده میتونه بره به اصطلاح به سمت عملی شدن و تحقق پیدا بکنه.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. روز خوش.